آینده می
ترسه، میره تو آینده و اونجا مستعد استراب میشه دیگه، خودتونم که دستن در کارین و مستعد استراب میشه. پس سلامت روان لحظه اکنونه و دقیقاً چیزی که توی تکنیک های مایندفولنس حالا از گفته کاباتسین یا دکتر راس هریس گفته میشه اینه که ما باید یاد بگیریم که وسط تروماها بمونیم تو لحظه اکنون. بارها شده من تو مشاوره زوج داشتم صحبت میکردم، بعد مثلا اون خانوم یا آقا داریم در مورد همسر کنونی صحبت میکنه، خب اینا مراجعان قبلی من، بعد یه دفعه خانم کاظمی میگن خانم دکتر اگه با اون کیسی که 2 سال پیش اومدن اگه با اون ازدواج میکردن الان وضعیت بهتره. کجایی تو 2 سال پیش چیکار میکنی؟ بیا اینجا بمون، داریم راجع به همین موضوع. یعنی تمام مشکلاتی که ایجاد میکنی، من همیشه اعتقادم اینه که اگه بخوام یه نمره 1% بدم، مشکل اصلی لزوما 50% بیشتر نیست. 50% بقیه اون بینش و نگرش ما نسبت به اون ترماز، همون چیزی که من ازش رنج یاد میکنم و اون مشکل اصلیه رو اسمشو میذارم درد.
حالا خانم دکتر، این که بعضیا توی زمانی که حالا دچار آسیب تروما یا هر حادثه دردناکی که میشن، بعضیا شما اشاره خوبی کردید، میان کوتاه ترین راه رو انتخاب میکنن، یعنی برای اینکه اون حال بده بره و مقطعی حالشون خوب بشه، انگار یاد گرفتن مسیر کوتاه رو انتخاب کنن، از اون بله. مسیر طولانی میترسن، درسته؟
اتفاقا توی پرسشنامه هوش هیجانی یکی از اون آیتم ها حل مسئله است دیگه، اینا نمره های پایینی میگیرن. حالا کوتاه‌ترین مسئله یه بودش همون گوله برفی که جلو پاشه پرت میکنه پشت، یعنی حتی حاضر نیست یه راه کوچولویی هم بره و این میچرخه مشکلات با بزرگتر شدن خودش رو نشون میده. آره اینا افراد اجتنابی هن، میخوان فرار کنن از اون مسئله و نمیخوان وایسن حلش کنن، چون حل کردن لزوما درد داره، حل کردن مواجه شدن با واقعیت هاست و این واقعیت خیلی وقت برای ما تلخه. همیشه یه فرقی بین حقیقت و واقعیت، ما درسته. توی حقیقت دیگه حل مسئله نمی کنیم، این هست بپذیر، ولی تو واقعیت ما میتونیم اونو به نفع خودمون عوضش کنیم، چون نگرشمون رو عوض میکنیم و این سازوکارهاست که میتونه کمک کننده باشه.
بسیار ممنون هستم خانم دکتر پورفراخ عزیز و گرامی. تلفن به دست ما رسیده، بشنویم، در ادامه با شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
با کمال
سلام میکنم خدمت شما، هر کی صدا میشنوه. من فقط میخواستم تشکر بکنم امروز ازتون مثل هر روز، که واقعا من چیزای خیلی خوبی امروز یاد گرفتم. و این که خانم دکتر گفتن که مثلا میگیم علی پیرین یه آدم جدید شده، اصلا خیلی به دل من نشست، انگار یه چیزی نور اومد توی ذهنم، تو دلم. تشکر میکنم ازتون، در پناه خدا باشید، ممنون.
نیکای خیلی سخت رو پشت سر گذاشتم، مثلا یه نمونه که همیشه اگه بخوام مثال بزنم، مرگ عزیزانم یه مدت کوتاهی خیلی برام سخت بود. خب نهایتا الان گریه میکردم، با خدا حرف میزدم، اما در نهایت پذیرش مرگ باعث میشه که آدم خیلی بهتر بتونه زندگی رو ادامه بده. و اینکه خدا رو زیاد من مد نظرم میدم، ذکر زیاد گفتم و میگم، و اینکه رادیو سلامه از خودش این برنامه خیلی تونست من کمک کنه. و همچنان میگم بازم خیلی سخته، اما اینو بخوام بگم، روزگارا که تونی سخت به من میگیری، با خبر باش که تایی مردن من آسان نیست، همچنان تلاش میکنم، امیدوارم و همه چی رو میپذیرم. متشکرم، فاطمه مرکز از آبا خدا نگهدار.
من خانم 76 ساله هستم و میتونم بگم که از زمانی که 14 سالم بود دارم برای زندگیم تلاش میکنم و این تو گوش من همیشه هست که پدرم میفرمودن در کاری احساس ضعف میکنی که لیاقت انجام دادنشو نداشته باشی، و یا کرارن به من تذکر میدادن که بابا جان در زندگی گاهن اگه خسته میشی فکر کن یه حیوان درنده مثل گرگی چیزی دنبالت کرده و تو برای اینکه سالم بمونی باید با تلاش کنی و بدوی. اینه که من سرنوشت خودم رو با مردم در میون میذارم و خانم دکتر باید تلاش کرد. من یک زنی هستم که بسیار بسیار موفق هستم، بسیار بسیار بچه های خوبی دارم، بسیار بسیار از زندگیم به نتایج مثبت رسیدم و همشم با تلاش بوده. گاهی لازم بوده 4 صبح از خونه بیام بیرون و خیلی سخت بوده، ولی بالاخره رسیدم به قله. امیدوارم که همه ما تلاشگر باشیم و هیچ جایی مکس نکنیم و بدونیم که زندگی همش باید با تلاش باشه تا ما به موفقیت ها سوق داده بشیم. بسیار سپاسگزارم از مهربانیتون. شما رو به خدای مهربانی ها می سپارم.
به نظر من پاسخ سوال شما مثبته، به خاطر اینکه واقعا وقتی که آدم سختی ها و مشکلات زیادی رو پشت سر میذاره انگار قوی تر بلند میشه، چون با توکل به خداوند آدم احساس میکنه که این همه اتفاقاتی که افتاده در مقابل اون توانی که داره هیچ چیزی نیست. پس اینطوریه که شاید میگن اون چه مرا نکشد تونه منو قوی تر بکنه، یعنی باعث میشه که خیلی محکمتر در برابر مصائب زندگی بتونیم دوام بیاریم. با تشکر. به نظر من پاسخ سوال شما مثبته، به خاطر اینکه واقعا وقتی که آدم سختی ها با
ما آرزو بختت هم از کرج زر میزم. من با این جمله موافقم که اگه مشکلات ما را از پای در نیارم باعث میشم ما قوی تر بشیم، چون ما وقتی مشکل برامون پیش میاد در جهت راه حلش پیش میریم و فکر میکنیم، عاقلانه فکر میکنیم و اون مشکلاتمون رو حل میکنیم، روز به روز در جهت رضای خداوند پیش میریم و به رشد معنوی میرسیم و خودمونم از لحاظ ایمانی فکری قوی تر میشیم. دستتون درد نکنه. خداحافظ.
زندگی ما پر از فراز و نشیب و غم و اندوه است. این که میگویند آن چه مرا نکشد قوی ترم میکند جمله درستی نیست، چرا که بعضی رنج ها از حد توان ما خارج است و ما آن را نمیتوانیم تحمل کنیم و چه بسا گاهی دچار افسردگی و اندوه میشویم و حتی گاهی برای به آرامش رسیدن نیاز به مشاوره داریم. نسرین هادیان از گرگان.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تماس گرفتید و هر کدوم نظر خودتون راجع به موضوع برنامه گفتید. من اول بپرسم حس شما چی بود خانم دکتر؟ تلفن اول که گفتن صحبت های خانم دکتر نور و امید توی دل من
خیلی خوشایند
بود. حس خوبی بود. درسته؟
خیلی عالی بود. مرسی از تک تک شنوندگان محترم و همینطور خانم 76 ساله که با عشق داشتن از تلاش زندگی میگفتن. خب اینا خیلی جذابه. ببینید واقعا ما یه ترومای داریم در بعد از میانسالی که برمیگردیم به گذشتهمون ببینیم چی کار کردیم. نترسیم از این رنج‌های روزگار. وقتی باهاش دستاوردی داشتیم، ناامید نشدیم، به زانو نیفتادیم و یه چیزی رو خلق کردیم، اصلا خودمون رو دوباره خلق کردیم، انقدر این با ارزشه که اون وقت اونجا به خودمون میبالیم، مثل یه کسی که اون یه وزنه‌ای رو زده. خیلی سخت عضلسازی، ولی رفته رو سکوی موفقیت و داره به خودش افتخار میکنه و من فکر میکنم که ارزشش رو داره. ولی یه چیزی که خیلی مهمه خانم کاظمی عزیز، خواستم با توجه به صحبت های عزیزان بگم، جمله استیون هیز که میگه در موانع و مشکلات زندگی اون جایی که نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم باید پذیرشمون رو بالا ببریم، ولی اون جایی که اون مسئله قابل تغییر اون شرایط باید تلاشمون رو بکنیم. من احساس میکنم خیلی وقتا خیلی ناکامی های ما، خیلی خستگی های ما، رنج ها و بدو بدو های بیفایده ما مال اون قسمتیه که نمیتونیم تغییرش بدیم، ولی همچنان داریم تلاش میکنیم. این خیلی شمشه. انرژی ما رو میگیره. خود استیون هیز مثال میزنه، میگه مثل مسابقه تناب کشی که هممون تو کودکی انجام دادیم و بعد از اون مسابقه که برد برد، اصلا نتیجه ای نبوده، فقط دستای ما انگار زخمی و خسته و خونی برامون به جا مونده. پس گاهی رها کردن اون طرف خودش حل مسئله است.
همینطوره بله.
گاهی هیچ کاری نکردن حل مسئله است. شما یه فردی که وسواس داره رو در نظر بگیرید، چی کار میکنه؟ آب و آب کشی، چک کردن درد.
درست.
بهش بگیم لطفا هیچ کاری نکن، درمان میشه دیگه، درمانش نه ولی سخته. پس
درست.
گاهی اون جایی که ما نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم، باید کمک بگیریم. حالا یکی از شنونده‌های خوب هم این مسئله مشاوره رو مطرح کردن.
بله.
کمک بگیریم که چیکار کنیم که تو اون هیچ کاری نکردنه بمونم، تو رنجم بمونم، ولی اون رفتار نادرست رو انجامش ندم.
بسیار عالی. من خانم دکتر یه مسئله حالا به ذهنم رسید، داشتم به این فکر میکردم که چقدر آگاهی میتونه نقش داشته باشه.
بله.
تو این زمینه، چون شما به اتاق درمان اشاره کردید، خیلی از افرادی که برای حالا مشکلات زناشویی مراجعه میکنن، اختلاف دارن با همسر خودشون، وقتی که باشون صحبت میشه فرد اینکه آره بعد اینجوری میکنه، یعنی تمام نقاط و نکات منفی اون فرد.
بله.
جلوی ذهنش، وقتی ازش میپرسی که توی اون شرایط خاص رو به یادش میاری که مثلا چه اتفاقی افتاده و دونه دونه میشینه فکر میکنه، آگاهی بیشتری پیدا میکنه، یادش میفته که نه اون فرد اون قدم بد نبوده، مثلا لحظه های خوبی هم با هم داشتن، و هی یادش میاد.
بله.
و مقایسه میکنه سبک سنگین که نه اگه مثلا این فرد 10 تا نمره منفی داره 6 تا مثبت هم داره. و من خواستم که به نقش آگاهی اشاره بفرمایید شما، که این آگاهی چقدر میتونه کمک کننده باشه تو این
بله،
زمینه.
بله، به خصوص تو روابط عاطفی و بین فردی.
ما خطای شناختیم.
بله، خطای شناختیه دیگه. مثلا میگه هیچ وقت منو شمال نبرده، هیچ وقت منو سفر نبرده، در حالی که اصلا هیچ وقتی اون آقا میاد میگه نه هیچ وقت نیست، ما 2 ماه پیش مثلا تعطیلات عید سفر دیدیم.
بله.
این واژه های همه یا هیچ، اینها کمک میکنه که ما نتونیم با واقعیت درست روبرو بشیم. یه مسئله دیگه هم همون خودآگاهی که شما فرمودین. گاهی اصلا ما خودمون نمیدونیم تکلیفمون تو زندگی چیه، اصلا خودمون چی دوست داریم، بعد از طرف مقابل انتظار داریم که اونها رو برای ما برآورده کنه و این احساس ناکامی به وجود میاد. یعنی اگه ما بخوایم ریز بشیم توی منابع درد و رنج و زندگی، میتونیم خیلی برنامه از توی این برنامه در بیاریم که دیگه چه مسائلی میتونه اون سازوکار رو برای ما کاهش بده. ولی یه چیزی که حالا هولمز و راهه هم بهش اشاره میکنن، مسئله استرسه. میگه هر فرد در طی 1 سال این دیگ وجودیش رو که در نظر بگیریم، 200 واحد استرس میتونه تحمل بکنه. مثلا مرگ عزیزان رو 100 نمره داده، طلاق و جدایی نمرش 70، یه جریمه رانندگی نمرش 35، یه دعوای خانوادگی باز همینطور. میگه اگه در 1 سال اینها بیشتر از 200 واحد بشه، حالا اونجا مشکلات به صورت مشکلات روانشناختی و مشکلات جسمی خودش رو نشون میده. خب چیکار باید بکنیم؟ ما پس باید خیلی از خودمون مراقبت کنیم که اگه عزیزی رو در اون سال از دست دادیم یا اگه جدایی اتفاق افتاده، باید خیلی مواظب ابعاد مختلف زندگیمون باشیم.
بله.
که یه دردی رو بر دردهامون اضافه نکنیم. این خودآگاهی هیجانی است. من همیشه به مراجعه میگم خب حال خوب کنی چیه؟ به قول جوانای امروز بشوره ببره.
درسته.
یعنی اگه یه روز بد داری، شما باید حتما یه روز خوبی براش بذاری که بشوره ببره این رنج رو. شاید خیلی مسائل هم صرفا باید به پذیرش برسیم، هیچ کار دیگه‌ای نمیتونیم بکنیم، ولی این در رنج موندنه برای آگاهیه. و حالا ایجاد حال خوب گام بعدی که خیلی وقتا با تمرینات مایندفولنس، توجه آگاهی، حضور در لحظه، که این مغز رو مدیریت کنی. من وقتی تو شبکه‌های اجتماعی میبینم که چقدر به فیتنس داره اهمیت داده میشه، گاهی حسودی میکنم، میگم خب کاش یه مایندستی هم بذاریم که مغز رو هم بهش یاد بدیم. ببین تو اجازه نداری بری تو گذشته، تو آینده، بمون تو لحظه. اینو تمرین و مراقبت میخواد.
یعنی
اگر ما نتونیم مراقبه کنیم، مراقبه یعنی مراقبت از روح و روانمون کنیم، همون فردی میشیم که از پا میافتیم.
ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر.
خیلی هم چقدر سریع گذشت.
خیلی خوش گذشت خانم دکتر. خیلی خوش گذشت تو برنامه ما، داشت سر و پا گوش بودیم، داشتیم یاد میگرفتیم.
سلامت باشید.
چی دارید برای ما تو این کمتر از 2 دقیقه؟
باز از همون جمله اصلی برنامه یه بار دیگه میخوام آریه بگیرم که آنچه که ما رو نکشه لزوماً ما رو قوی تر نمیکنه، به شرطی قوی تر میکنه که ما به اون آستانه دیگه وجودیمون، آستانه تحملمون، قوت و قدرت رشد بدیم تا باورتر بشیم و بپذیریم. تو اون رنج بمونیم، تو اون رنج موندنه به ما کمک میکنه یه آدم دیگه ای، پیرونی.
بله.
که دوست عزیزمونم خوشحال بود از اون آدم جدید شدنه بشیم.
بله.
و اگر نتونیم این ابزار رو کمک بگیریم، قطعاً اون چیزی که باهاش مواجه شدیم ما رو از پا در میاره و این یه واقعیت. پس خیلی مواظب خودمون باشیم، یعنی به عنوان یک سبک زندگی درست در خانواده آخر هفته حال خوب کنی برای خودمون داشته باشیم که این رنج ها رو بشوره ببره.
خیلی متشکرم خانم دکتر پورفرخ عزیز، و ما هم برای اینکه دوباره حالمون خیلی خوب بشه از شما این قول رو بگیریم که در هفته‌های آینده بازم در خدمت شما باشیم، از شما بیاموزیم. براتون آرزوی سلامتی دارم خانم دکتر عزیز، ان شاءالله که همواره تندرست و برقرار باشید.
ممنون هم از شما و شنوندگان محترم، خداحافظی.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همه شما همراهان عزیز، هموطنان خوب و نازنینم که امروز هم کنار ما بودید و با هم کلی حرف زدیم. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای رسیدن به چشمانداز تبدیل کشورمان ایران به بزرگترین تولید کننده زنجیره انرژی خورشیدی در منطقه، طراحی، نصب و راه اندازی خطوط تولید پیشرفته با تکنولوژی روز دنیا در کل زنجیره ارزش صنعت فوتوولتاییک از سال 1397 در شهرستان خمین آغاز گردید. با بومی‌سازی این صنعت و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های کاملاً مجهز در گام نخست و با اهتمام ویژه و حمایت‌های صورت گرفته در دولت 13 اولین خط تولید سلول خورشیدی کشور در سال 1400 راه‌اندازی گردید. در گام بعدی با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته اولین کارخانه تولید پنل خورشیدی این شرکت با ظرفیت سالانه 500 مگاوات در تیر ماه 1401 با حضور ریاست محترم جمهور شهید آیت الله رئیسی به بهره برداری رسید. اکنون با بهره برداری از دومین کارخانه تولید پنل علاوه بر تولید پنل‌های خورشیدی تا توان 700 وات و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 2000 نفر، این ظرفیت به 2300 مگاوات رسیده است. با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده، بناست تا ضمن احداث 10 نیروگاه خورشیدی با پنل های ایرانی در مناطق مختلف کشور در افق 2 ساله به عنوان مجموعی دانش بنیان با دایر کردن پیشرفته ترین خطوط تولید شمش و ویفر سیلیکونی و تجهیزات وابسته مانند شیشه سولار، پروفیل آلومینیوم، ورق EVA و بکشیت و سایر تجهیزات در مجموع 17 کارخانه عظیم تأسیس و ظرفیت اشتغال این صنعت نیز به بیش از 2 برابر افزایش یابد.
دولت مردمی ایران قوی، وزارت نیرو.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در زندگی مهمن، انتخاب هایی که برای ما تبعات به همراه دارن، عواقب به همراه دارن.
پس باید عقل باشه. هر وقت که یه کسی عاقلانه تصمیم میگیره، عاقلانه هم عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری به نظرم فوق العاده مهمه، توی جامعه تاثیر میذاره. اما اینکه چگونه انتخاب درست بشه، این خودش کلی ماجرا داره.
شما از انتخاب میگی، انتخاب پس قاعدتاً یه چیز فوق‌العاده مهمه در زندگی.
اصلاً انتخاب درست و رأی دادن اصل جمهوریته.
صدای جمهور.
صدای جمهور رو میشنوید از شبکه رادیوی سلامت. من سمیرا صدیقی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی هستم. براتون گفتم موضوع پایان نامم انتخابه و البته این روزها که درگیر انتخاب بزرگتری هستیم که در سرنوشت یکی که افراد جامعه تأثیر گذاره، انتخابات رو هم به موضوع پایان نامم اضافه کردم. همه ما برای انتخاب هامون دلایل محکمی داریم و هر بار شخصی در مورد انتخابمون بپرسه، خیلی متقن در مورد انتخابمون صحبت میکنیم و ته ذهنمون این جمله رو با خودمون مرور میکنیم که انتخاب من انتخاب مهمیه، حتی اگه شخص دیگه‌ای با دلایل من قانع نشه. امروز میخوام به موضوع انتخاب از این زاویه نگاه کنم که حالا ما با شرکت در این انتخاب بزرگ و سرنوشت ساز با هدف انجام وظیفه فردی و اجتماعی، آیا میتونیم مشارکت رو نمادی از وحدت به حساب بیاریم؟
خب بالاخره ما در یک اجتماعی داریم زندگی میکنیم. مجموع نظر ما در سرنوشت ما میتونه تأثیر داشته باشه. به عنوان یک شخص ما نباید بی‌تفاوت باشیم. هر اتفاقی که داره میفته نسبت به اون باید نقش داشته باشیم، باید رأیمون رو، نظر خودمون رو ابراز بکنیم و یکی از عرصه‌هایی که میتونیم این نظر رو ابراز بکنیم از طریق همین انتخاباتی هستش که در پیش روی.
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است. حادثه مهم نیست. اولا مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه. حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است.
انتخابات وظیفه فردی و مدنی و نماد وحدته. کلمه ها مثل قطعه های برش خورده از یک آینه بزرگن. همونطوری که آینه ها جلوه های بیشماری از نور رو به ما نمایش میدن، کلمه ها هم میتونن ما رو به سمت معانی بیشماری هدایت کنن. یکی از اون کلمه های با ارزش وحدته. وحدت در لغت به معنای یگانگیه و مترادف با اتحاد،
اما
در جهانبینی دینی به معنی یکی شدن نیست، بلکه به معنای اتحاد و همبستگیه. ما شاید با هم اختلاف نظر و رأی داشته باشیم، ولی با تکیه بر مشترکاتمون در برابر دشمنانمون صف واحدی رو تشکیل میدیم و از تفرقه و نفوذ جلوگیری میکنیم. از منظر ملی، وحدت به معنی اشتراک همه افراد یک ملت در آمال و مقاصدشونه، اونجوری که به منزله یک مجموعه واحدی به نظر برسن. از نگاه دانشجویی که داره روی پایان‌نامه با موضوع انتخاب کار میکنه، وحدت میتونه واژه‌ای باشه که نقشش ساده نیست و به سادگی نمیشه از کنارش عبور کرد. انتخاب در این زمینه یک وظیفه فردی و اجتماعیه.
من در انتخابات شرکت میکنم تا به اتحاد کشورم کمک کنم.
در قدم اول حضور حد اکثری، یعنی حضور مردم پای صندوقهای رأی به هر کسی که خودشون دوست دارن رأی بدن. در قدم اول، یعنی مشارکت و حضور حد اکثری که حضرت آقا فرمودن امتداد اون پرچم و مسیری است که شهید رئیسی و همراهانشون برداشتن. ما در قدم اول توصیه‌مون و تمام همافزایی و هماندیشیمون اینه که ترغیب کنیم مردم رو به سمت حضور در پای صندوق‌های رأی، که اعتقاد داریم که هم تمام نگاه ها بالاخره به جمهوری اسلامی ایران هست و این انتخابات مهمه، مردم سالاری دینی رو به رخ میکشه.
انتخابات یه وسیله‌ای برای عزت ملی است. ببینن ملت ایران پای صندوق های رای با شعور و با درک کامل و آگاهی میرن. این معناش چیه؟ معناش این است که ملت برای خود حق و توان تصمیم گیری قائل است، میخواهد در آینده کشور اثر بگذارد مسئولان کشور را، مدیران اصلی کشور را میخواهد انتخاب کند. انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب رئیس قوه مجریه و کسی که اغلب امکانات کشور در اختیار اوست. و میبینید اگر چنانچه رئیس جمهوری شور و نشاط داشته باشد، شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگی را برای این کشور انجام میده. میخوان این نباشه. من عرض میکنم باید اصرار داشته باشید همه در انتخابات شرکت کنید. در انتخابات به نظر من مسئله اول مسئله انتخاب این شخص یا اون شخص نیست. مسئله اول مسئله حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، پایه‌های نظام را مستحکم میکنه، آبروی ملت ایران را زیاد میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد میکنه، دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف میکنه.
اگر در این وظیفه فردی و اجتماعی شرکت بکنیم، میتونیم بگیم ما جز و افرادی هستیم که برای رسیدن به نتیجه مطلوب خودمون حرکتی انجام دادیم. و اما اگر نه شرکت نکنیم، ما جز اون دسته از افراد منفعل هستیم که منتظریم تا افراد دیگه‌ای به جای ما انتخاب بکنن. شما جز کدوم دسته هستیم؟
بارود از اینجا قد بکش تا مرز خورشید، که پشت پنجره های همین شهر افق های رسیدن رو میشه دید.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را برمی‌داره برای اینکه جاده‌ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هر
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد، این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، رادیو سلامت رو میشنوید، روی موج اف ام هستیم، ردیف 102 مگاهرتز. مجله پزشکی برنامه دیگری از بخش عصرگاهی که دعوت میکنم به اتفاق هم